بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و توفیقی میدونم برای خودم که خدمت شما اساتید معظم و سروران گرامی برسیم و عرض ادب بکنیم. عاشورا و پروژه های عاشورایی تا چه میزان خردمندانه اند و به چه معنا، و همینطور آرمان خواهی کربلایی و عاشورایی تا اونجا که یک فعل انسانی به دلیلش برمیگرده نه به علت، نه فقط به علت، تا چه حد منطقی است و موجهه. و همینطور به این سوال که با توجه به اینکه جهانبینی دینی، هستی شناسی و انتولوژی دینی و از جمله اسلامی هم در قرآن و هم در لسان حکما و عرفا اسلامی یه جهانبینی عشقیه که حالا توضیح خواهم داد به چه معنا، و کل هستی رو به شکل طبقات طولی عقل و طبقات طولی عشق ترسیم میکنند هم در عرفان نظری و هم در حکمت، و در قرآن و سنت هم به شکل دیگری، نه با این ادبیات و الفاظ و مفاهیم، بلکه به شکل جامعتر و عمیق‌تری و از جهاتی هم شاید متفاوت با این، باز رابطه انسان و خدا رو یه رابطه مبتنی بر عشق و رضایت دو طرف از هم بیان میکنه. یعنی قرآن هم در مورد رابطه خدا با انسان دنبال رابطه یحبونه، یحبون الله و یحبهم هست، تعبیری که در قرآن کریم در مورد محبت دو طرفه بین انسان و خدا آمده، رابطه عشق متقابل انسان و خدا، یعنی رضایت متقابل، رضی الله عنهم و رضوا عنه. با توجه به این تفسیر عاشقانه و عشق محور از حیات و زندگی، نسبت این عشق با مسئله مرگ و مطالبه مرگ و با خون و خشونت، اونچنان که در کربلا در اوج خودش مشاهده کردیم، چجوری تصویر میشه و تفسیر منطقی میشه. یه سری گزاره های غلط و مشهور راجع به عاشورا و راجع به پروژه های عاشورایی در طول تاریخ تو اذهان عمومی و در افواه عمومی هست و تلقی مثبتی هم ازش میشه. ما اول حسابمون رو با بعضی از این گزاره ها روشن بکنیم. توضیح منطقی شهادت یا توضیح منطق شهادت تو این جهانبینی چجوری ترسیم میشه؟ چرا جهاد در راه خدا منطقی است؟ چرا شهادت طلبی و ایمان ورزی از راه دور زدن معرفت و تعطیل عقل، فرار از خرد ورزی نباید تلقی بشه؟ و بنابراین این تصویر که هم توی اشعار گاهی گفته میشه که اگر معنی حقیقیش مورد نظر باشه نه معنی مجازیش، ما اینجا میخوایم در برابرش موضع بگیریم، و هم توی بعضی تحلیل های راجع به عاشورا و محرم و امام حسین که برای عاشورایی شدن عبور از عقل لازم بود، فقط عشقی که از پس عقل برمیاد، یا تعابیر مشابه این تعبیر، یک نیروی قوی تری باید عقل رو به مرخصی فرستاده باشه و مرجعیت عقل رو زیر سوال برده باشه و اون چیز جز عشق نمیتونه باشه، و بعد از این جنگ عشق و عقل نتیجه بگیریم یه جوری قداست مسئله رو. یک گزاره بنابراین که ما در برابرش موضع میگیریم اینه که برای عاشورایی شدن عبور از عقل لازم بوده و لازم هست همیشه تو همه پروژه های عاشورایی و شهادت طلبی. گزاره دیگری که باز ما در برابر اونجا موضع میگیریم این است که برای کربلایی شدن، برای مجاهد بودن، فقط یه مقدمه علمی کافی است. یعنی مشکل کسانی که می توانستن در عاشورا حاضر باشن و حاضر نبودن فقط مشکل تئوریک بوده، چیزایی رو نمی دونستن که اگر اونا رو می دونستن می آمدند. اینم غلطه. نکته اولی که در پاسخ به این دو نوع گزاره میخوام عرض بکنم، تا یه مقداری در باب ایمان و رابطش با معرفت و اینکه در عاشورا چرا فداکاری کردند و آیا این فداکاری و تضحیه خردمندانه بود یا نبود، دو تا نکته رو، دو تا مقدمه رو عرض بکنم. اول اینکه ایمان تا تو تعاریف ما صرفا یک نظریه ذهنی نیست. اینجوری نیست که تئوری های مختلفی رقیب وجود دارن بعد ما از بین اینا یک تئوری رو به خاطر که چند درصد نسبت به بقیه ارجحیت داره گزینش میکنیم اسم این میشه ایمان. این نیست. تفاوتی است بین دانستن و باور کردن، همطور که تفاوتی است بین موضوعهای مختلف علم و اهمیتشون و تأثیرشون در زندگی ما، و از همین جهات تفاوت علم با ایمان شروع میشه. یه عده‌ای در این تفاوت مبالغه کردن به حدی که اساساً نسبت ایمان و علم رو قطع کردن. نسبت معرفت و عقلانیت از یک طرف با ایمان و عشق رو از طرف دیگه قطع کردن و این رو تئوریزه کردن، فلسفیش کردن. یعنی شما ایمان تو تعریف کانت رو که رابطش با معرفت و عقلانیت به کلی قطع میشه برای که هیچ کدوم مزاحم دیگری نشن، ایمان تو تعریف فیدئیست های مسیحی رو و غرب رو، هم از فیدئیست های افراطی مثل کیرکگارد که یه آدم متعلق معنویه، کتاب می‌نویسه در باب معنویت، در باب عشق، در باب حضرت ابراهیم، او رو به نام پدر ایمان نام می‌بره و بعد اونجا توضیح میده که چجوری شرط مؤمن بودن ترک عقل است، نه فقط بلکه ضدیت با عقله. مثلا میگه ایمان وقتی ارزش پیدا میکنه، ارزش انسانی، که شما با عقل در بیفتی، ولی اگر طبق حکم عقلت عمل بکنی ارزشی نداره. یعنی تضاد بین عقل و ایمان. یا از نوع ملایمتر فیدئیزم، تفکیک معرفت از ایمان، مثل نوع مثلا ویتگنشتاینی که میگه تضاد عقل و ایمان دعوت به اجابت ایمان ضد عقل میکنه، اما میگه ما برای ایمان ورزیدن، عشق ورزیدن به چیزی اساسا احتیاجی به هیچ نوع پشتوانه عقلی نداریم. این تصور، این تصویر از رابطه ایمان و معرفت غلطه. اون تصویرم که کسی بگه که ایمان همان علم است، و به محض اینکه ما تصور ذهنی از یک مسئله، تصور ذهنی شفافی از یک مسئله پیدا کردیم، کافی است برای عمل کردن، اینم غلطه. دو تا گرایش نادرست این وسط وجود داره. عده‌ای گفتن که درست، تا اینجاش هم درست میگن که واقعیت‌های زیادی ممکنه در دنیا باشه که موضوع علم ما قرار بگیره، ولی باید بررسی بشه که دانستن اونها چه اهمیتی داره برای ما و چقدر تأثیر داره، چقدر میتونه مؤثر و برانگیزاننده باشه در زندگی ما. میگن که درک‌های ذهنی حتی از خدا، حتی راجع به خداوند، از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. یعنی ما هرچه تلاش بکنیم مثلا برای اثبات خدا، یه جایی اگر مربوط نشه به سرنوشت ما، یه جایی اگر مربوط نشه به سرنوشت ما که اثبات این خدا چه ربطی به من دارد و چه دخالتی در سعادت یا شقاوت من داره، یک اثبات عبس او رو دانستند. چون معتقدن که اساساً خدا به اثبات شدن احتیاج نداره، بلکه ما این که به اثبات شدن محتاجیم، و باید روشن بشه که اثبات شدن خدا چجوری به اثبات کردن، اثبات شدن ما چجوری به اثبات کردن خدا مربوط میشه. تا اون وقت گزاره خدا هست یا اثبات خدا یا تلاش برای او ارتباطی با انسان پیدا بکنه و بعد برای ما مهم بشه و بعد کم کم تبدیل بشه به ایمان. یعنی غیر از اینکه یه چیزی را میدانیم، یه گزاره ای رو تصور و تصدیق ذهنیش کردیم، نسبت به او انگیزه هم پیدا بکنیم، نسبت به او متعهد بشیم، و وقتی تعهد اونقدر تشدید بشه که ما حاضر بشیم جانمون، مالمون، آبرومون، همه چیزمون رو برای یک گزاره فدا کنیم، همه چیز رو فدا کنیم و زیر پا بگذاریم و بگیم فدات، این تضحیه و قربانی شدن قیمتی است که ما برای تعهد در برابر این گزاره میپردازیم. این گزاره چقدر باید مهم بوده باشه و چجوری باید به من مربوط شده باشه و به ما مربوط شده باشه که یه چنین اهمیتی پیدا کرده باشه، و بعد مخصوص نباشه به یه دوره‌ای، به یک نفر در کربلا و در یه روز عاشورا، بلکه این گزاره یه گزاره جهانی و فراتاریخی باشه و تا امروز و تا همیشه و تا قیام قیامت این گزاره برانگیزاننده باشه. یا یا آتشفشان همیشه فعال باشه. یه گزاره باید چه خصوصیتایی داشته باشه تا اینقدر انرژی و قدرت و دینامیزم درش نهفته باشه؟ گفت نیازی به اثبات خدا نیست، تو خودت رو اثبات کن. من نمیخوام تأکید بکنم و تکرار بکنم این دیدگاه رو، چون از یه جهاتی ممکنه بهش اشکال وارد بشه که مثلا تفاوت این دیدگاه با دیدگاه‌های فایده گرایانه و پراگماتیستی در باب گزاره‌ها دقیقاً مثلا کجاست. حالا ولی که شما فایده رو تعمیم بدید به فواید اخروی و دنیوی، ممکنه در برابر این سوال پاسخی داشته باشن یا نداشته باشن. اما تا این حد رو میپذیریم، تا این حد به نظرم تنبه خوبی است که شما کافی است تفاوت بین اثبات فلسفی خدا با ایمان دینی به خداوند رو بررسی بکنید، تفاوت این دو نوع خدا رو و تفاوت خدای مبرهنی که فقط بر ما ثابت میشه که این خدا هست با خدایی که قرآن و انبیا به تعبیرش میکنن که نه فقط هست بلکه بگونه ای هست که میفرماد که یحبونه و یحبهم، یعنی بین خدا و انسان رابطه عاشقانه و دو طرفه ایجاد میشه به تعبیر قرآن، که خدا انسان رو دوست داره، خدا اونا رو دوست داره و به اونها عشق میورزه به تعبیر قرآن، و اونها به خداوند عشق میورزند، یه عشق دو طرفه و متقابل بین انسان و خدا. یا در آیه دیگری تعبیر رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و اونها از خدا راضی اند، رضایت از خدا. یا تعبیر دیگری که در دعای سید شهدا سلام الله علیه آمده، مسئله و در ظهر عاشورا هنگام شهادت مثلا این تعبیر به زبان آوردن، مسئله تسلیم بودن و راضی بودن. راضی بودن رضایت به این معنی نیست که حالا یه مصیبتی داره سر ما میاد بالاخره تحملش کنیم برای خدا، رضایت به معنی تحمل نیست. امام حسین توی دور عاشورا وقتی دارن شهید میشن نمیگن که خدا سخته ولی من دارم تحمل میکنم به خاطر تو، اینو نگفتن، میگن ردن به قضائک، این مشیت توست و من مشیت تو رو دوست دارم، رضایت نه کراهت. چون اگه شما بگی این مشیت توست منم نمیپسندم ولی چون تو خدایی منم بنده تو هم دیگه میپذیرم، این تسلیم شدن با کراهت. امام حسین مثلا اینو نگفته، میگه ردن به قضا، یعنی من راضیم، من معترض نیستم اصلا، هیچ کار هیچ جای این کار اشکال من نمیبینم، خیلی تمیزه. همون تعبیری که حضرت زینب تو کاخ دشمن هنگام اسارت تو زنجیر وقتی بهش میگن که چجوری دیدی اوضاع رو، میگه خیلی تمیز بود. این جمله از زینب برای جنگ روانی گفته نشده که، عقیده از زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، یعنی غیر از زیبایی من هیچی ندیدم توی ماجرا، همش قشنگ بود. از اولی که از مدینه حرکت کردیم تا الان که ما به اسارت آمدیم همش زیبا بود. این زیبا دیدن اون نکته سومی که حالا بهش اشاره خواهم شد اینه که از یک طرف ما یه جانبینی عشق محور تو دین تعریف میکنیم، قرآن تعریف میکنه و حکما و عرفای نظری هم آمدن همین رو به یه شکل دیگه تئوریزش بکنن، حالا اشاره میکنم به نظر اونها. مسئله رضایت متقابل، مسئله عشق متقابل، مسئله محبت، مسئله تسلیم، و از یک طرف بحث خون و کشته شدن و خون و خشونت. بالاخره ماجرای عاشورا و کربلا یه فاجعه، از یه طرف قضیه که نگاه میکنه یه فاجعه است، یه جنایت تاریخیه، از یه طرف دیگه یه صحنه که نگاه میکنی زیباترین صحنه ای است که تو تاریخ بشر اتفاق افتاده. این تضاد ظاهری، این پارادوکس که از یک زیباترین صحنه و زشتترین صحنه از کربلا، عاشورا زیباترین روز و زشتترین روز دنیاست و هر دو تعبیرم تو روایات ما آمده، عاشورا بدترین روز جهانه و بهترین روز جهانه، نه با اون تعبیر عرفانی نیمه عرفانی نیمه خرافی که بعضیا گفتن و میگن. که من یه وقتی در یک جلسه‌ای که از این مسیحیان همین مثلا تئولوژیان‌های تئولوژیست‌های مسیحی میگفت که ما مسیحی‌ها با شما شیعه نزدیکی داریم، نگاه ما به مسیح با نگاه شما به حسین. گفتم چجوری چه تفسیری با چه تفسیری؟ گفت که ما معتقدیم که خدا به زمین آمد در قالب مسیح و به صلیب رفت برای نجات بشر، شما معتقدید که حسین در کربلا خودش رو و بچه‌هاش رو به کشتن داد برای شفاعت بشر و نجات بشر. عیسی خدای پسر به صلیب رفت برای شفاعت و نجات، شما هم حسین به کربلا رفت برای نجات و شفاعت. گفتم نه، ما هم عقیده‌ای نداریم. نگاه شما به تسلیب عیسی با نگاه ما به تزهیه حسین در کربلا مطلقا چنین شباهتی نداره، این سوء تفاهمه. ما این نگاه رو نگاه درست نمیدونیم. البته حسین شفاعت میکنه و مسیح هم شفاعت میکنه، اما فلسفه کربلا این نیست. این ممکنه جزء فواید کربلا باشه، اما جزء اقراض و قایات کربلا، جزء اهداف عاشورا نبود، اما جزء فوایدش هست. حالا فرقی دارم من به یک مناسبت دیگه البته عرض خواهم کرد. درسته که ایمان در نظر ما یک ایمان غیر معرفتی، فیدئیستی، جدا از عقل یا ضد عقل نیست، ولی یه وقت میگیم ایمان منظورمون فناتیزمه، یعنی ایمان به مثابه یک تعصب. اون بله، اون ایمان، اون عشق با عقل جور در نمیاد، حتما باید حسابشون از هم جدا کرد، یا تو نبرد عقل و عشق بالاخره باید یکی برنده شه و یکی دیگه باید صحنه رو ترک کنه. اما یه وقت داریم از ایمان صحبت میکنیم توی فرهنگ عاشورا، ایمان به مثابه یک تعهد مقدس عاشقانه و دلبستگی وجودی، منتها دلبستگی که و عشقی که نتیجه منطقی یک تفکره، عشق عاقلانه و تعقل عاشقانه، شروع یک سلوک آگاهانه، عشقی که محصول علم و معرفته. این عشق محصول ترک علم، ترک تعطیل عقل نیست. این عشق خرد ستیز نیست. این عشق خردمندانه است. اما فقط خرد نیست. چون گفتیم بین ایمان و علم تفاوته. اینجور نیست که ما هرچی رو میدونیم بهش ایمانم داریم. خیلی چیزا رو ما میبینیم که ایمان نداریم بهش. یا در این حد ایمان نداریم که براش هزینه بپردازیم. یه تعبیر امام مثال میزدن، میگفتن ما هممون علم داریم که مرده صدمه‌ای به ما نمیزنه، اما هیچ کدومون ایمان نداریم به این مسئله، چون حاضر نیستیم با یه مرده شب تنها بخوابیم توی اتاق. ولی چون میگفت که این قصال‌ها و مرده‌شورا نه فقط علم دارن بلکه ایمان هم دارن که مرده کاری با آدم نداره، یعنی گزاره از ذهنشون وارد قلبشون شده. اینجوری نیست که ما هرچی رو میدونیم بهش ایمانم داریم. خیلی چیزا هست که میگیم میدونیم، براش استدلال هم میکنیم هممون، ولی واقعا حاضر نیستیم براش هزینه کنیم. حاضر نیستیم از آبرومون، از وقت، جانمون، مالمون که نه، حتی از وقتمون براش بگذاریم، ولی میدونیم درسته. حتی ممکنه تو مناظره هم شرکت کنیم، با بقیه شعارم بدیم، بحثم بکنیم. این هم یه تفاوتی است که اینجوری نیست که اونایی که در عاشورا حاضر نشدن و در پروژه های عاشورایی در طول تاریخ هیچ وقت حاضر نمیشن، اینا مشکل معرفتی دارن همشون، یه چیزی فراتر از دانستن اونجا لازم است. بنابراین این نکته اول، نتیجه که من میخوام بگیرم اینه، ما داریم از عشق و ایمانی صحبت میکنیم، ایمان عاشورایی و جهادی، که در تضاد با علم و عقلانیت و معرفت نیست، در تفکیک از اونها هم نباید بشه، نه تفکیک بشه از نوع تفکیک کانتی، نه تضاد داشته باشه با عقل و معرفت از نوع تضاد کیرکگاردی یا ویتگنشتاینی، یا از نوع شرقی و اسلامی که بین خود ما هم بودن، بعضی در بین متصرفه، بعضی در بین بعضی از متکلمین که تو جمع این مسائل همیشه مشکل داشته، یا متعصبین. این ایمان پشتوانه معرفتی داره، قابل استدلاله. اینه، ما استدلال داریم برای درست بودن و خردمندانه بودن کاری که یک مجاهد شهادت طلب انجام میده، یه انسان عاشورایی انجام میده، یه مرد حسینی و یک زن زینبی، تا ابد هر وقت شرایط پیش میاد. اما از اون طرف عقیده ما نداریم که صرف دانستن ایمان، یه چیزی فراتر از دانستنه. پس ایمان و عشق نه تضاد داره با عقلانیت و معرفت تو تفکر عاشورایی، نه تفکیک میشه از او، کاملا ارتباط دارن با هم، اما یکی نیستن، تفاوت با هم دارن. یعنی تضاد ندارن اما تفاوت دارن. این نکته اول، که این عشق محصول یک علم مسئول معرفت و عقلانیت ریشه ایست، اما باز با خود معرفت متفاوت. این ایمان یه درجه مرتفع تر است از معرفت و لذا هر علمی منجر به عمل نمیشه و دلیل یک عمل لزوما مساوی با علت اون عمل نیست. اینم یک مؤخره‌ای برای نکته اول که همیشه دلیل یک عمل مساوی یا ملازم با علت اون عمل نیست، چون هر پدیده‌ای و هر رفتار انسانی یه علتی داره و یه دلیل داره. تو بحثا گاهی ما دلیل یک پدیده رو، دلیل یک رفتار رو با علتش اشتباه میگیریم. بعضی از اختلافا و تناقضا و بحثایی که پیش میاد بین ما هم اینه که یکی داره به دلیل یک پدیده اشاره میکنه، اون داره یکی دیگه داره به علتش اشاره میکنه. علت امر خارجی است، دلیل امر ذهنی است. دلیل مربوط به توجیه اون عمل است، یعنی توضیح اون عمل است، منطقی بودن اون عمل است. علت اشاره داره به چی؟ به تسلسل در تحقق خارجی اون عمل اشاره داره. این دوتا نباید با هم اشتباه گرفته بشن. شما ممکنه دلیل کافی برای یک عمل داشته باشید ولی هیچ وقت اون عمل رو انجام ندید. دلیل دارید برش اما علت تحقق پیدا نکرده، علت تامه تا اون معلوم اون عمل اتفاق پیدا بکنه. از اون طرف متقابلا ممکنه شما دست به یک عملی زده باشید در حالی که دلیل کافی برای دفاع از اون عمل نداشته باشید، نتونید دلیل اقامه کنید. معمولا برای تفسیر یک عمل یا پدیده تفسیر علی و وجودی رو با تفسیر دلالی، استدلالی و توجیهیش مخلوط میکنن، در حالی که ما یه بار باید علت یک پدیده رو یا رفتار رو جداگانه تحلیل بکنیم یا برام دلیلش رو. هر دوشون هم مهمن ولی اینا دو تا چیزن، با هم نباید مخلوط بشن. اینا هم حرفای تازه نیست، اینا تو همون منطق قدمایی خود ما از همون اول راجبش بحث کردن. بر منطق تفکیک بین دلیل که کشف ذهنیه با علت که ترتب خارجی است، تفکیک بین به قول منطقیین تفکیک بین مقام ثبوت و مقام اثبات، اونا اینجوری تعبیر میکردن، یا لم ثبوتی یا اثباتی، که یکی سوال از علت واسطه در ثبوت، یکی سوال از دلیل است که واسطه در اثباته. و اتفاقا این تفکیک هم تو کلام و فلسفه و عرفان و فقه و اصول به درد ما میخوره، هم تو جامعه شناسی و روان شناسی و سیاست و اقتصاد، همه جا به درد میخوره و همه جا دوچار این مغالطه میشن که این دوتا رو نمیتونن از هم درست جدا بکنن. خیلی مغالطه ها اینجا زاد و ولد کرد تو این منطقه. حالا این بس یه سرنخی میتونه باشه که جداگانه بررسی بشه، علل تحقق عاشورا و همطور دلایلی که عاشورایی ها برای فداکاری خودشون داشتن، که من الان به این بحث نمیخوام بپردازم، با اینکه بحث مهمی. نکته دوم که به اون سوال دوم راجع به عاشورا جواب میده که آرمانگیرا کدوم آرمانگیرایی ها میارزه. مثلا این سوال همیشه در مقام هر فداکاری و هر انتخاب پیش میاد که این کاری که ما دارم میکنم ارزشش رو داره؟ این سوال که میگیم ارزشش رو داره، این سوالیه که تو عاشورا در اوج مطرح میشه ولی تو کل زندگی مدام داره مطرح میشه، مدام درگیر این سوال ما. یعنی ما هر عملی که میخوایم انجام بدیم میفهمیم، مثلا عمل الف، عمل ب، راه مثلا درست، راه غلط، همون میفهمیم. بعد که میخوایم یه عمل مثلا وجه درست عمل رو انجام بدیم هزینه داره، با خودمون میگیم این ارزشش داره من این کارو بکنم؟ یعنی به زحمتش میارزه؟ به خساراتی که من خواهم کرد، مثلا آبروم در خطر میفته، جانم، مالم، مقامم، مدرکم، شهرتم، محبوبیتم، همه چیزی که ما بهش دنبالشیم همش دیگه صبح تا شب، میارزه من این رو به خطر بندازم در برابر او؟ یه سوال اینجا سوال مهمه که فلسفیه، اصلا که تو فلسفه اخلاق نتیجه میده، تو فلسفه حقوق نتیجه میده، بعد میوه‌هاشو تو سیاست و اقتصاد و همه جا میده. چه کاری به چه چیزی میارزد؟ اصلا معیار ما برای ارزش اعمال چیست؟ آیا کاری که حسین ابن علی کرده در عاشورا، اون مسائلی که بر سر خودش و فرزندانش و زنها و بچه‌ها و اینها آمده، ارزشش رو داشته؟ شما فکر نکنید یک سوال بدیهیه. این سوال اولا همون زمان خیلی از بزرگان جهان اسلام بهش جواب منفی دادن دیگه. خیلی هم می اومدن از ابن عباس، از محمد حنفی برادر ایشون، خیلی از دلسوزان اومدن پیش ایشون
گفتن آقا واقعا این کاری که داری میکنی ارزشش داره؟ اصلا تأثیر داره؟ مؤثر این کار تو که حالا مثلا کچی مثلا حالا 780 نفر بریم با چند تا زن و بچه تو بیاون همه تونم بدن لطفار کنن کچی آخرش؟ این سوال غیر از اینکه اون زمان راجع به خود ایشون از طرف بزرگان جهان اسلام مطرح شده و خیلی‌ها نیامدن، حالا بعضیا ترسیدن، بعضیا واقعا مسئله مشکل نظری هم داشتن که اصلا چرا باید این کارو بکنی. غیر از اون این سوال همیشه مطرحه تو دوران خود ما، تو همین الان این مسائلی که مثلا تحریم و نمیدونم هسته‌ای و این تهدیدها و اینا هست، بعضیا همین سوالو میکنن آقا ارزشش داره؟ این سوال سوال بدی نیست. ما هر کاری که انجام میخوایم بدیم یا ندیم باید این سوالو بپرسیم که چی ارزش چی رو داره یا نداره. منتها فرق یه ماتریالیست با یه انسان متعله، یه الهی و یه مادی، در طرح این سوال نیست، در پاسخ است که به این سوال میده. اینم نکته دوم که من فکر میکنم عاشورا به این سوالم جواب میده، تفکیک بین انگیزه و نتیجه. که حالا این که عرض میکنم یه بحثی که باز فلاسفه ما بهش پرداختن، تفکیک بین غایت و منفعت، تفکیک بین انگیزه و نتیجه در عمل. و وقت ترازوی ما برای سنجیدن اینه که غایت کدام عمل عقلانیست، خردمندانست، میارزه، چه کاری به چه چیزی میارزه یا نمیارزه. ترازوی ما برای این ارزش گذاری چیه؟ این که با سید الشهدا ادعی احتجاج کردن که شما خلاف هم شرع کردی هم خلاف عقل، خلاف شرع کردی برای که در برابر آیات قرآن و احکام شرع مثل آیه لا تلغوا بأيديكم الى التهلكه که خودتون رو به دست خودتون توی هلاکت نندازین، شما به امام حسین گفتن شما تخلف کردین زی، یاد روشن بود شما کشته میشی به بچه بچه چرا کاری کردی؟ هم خلاف شرع کردی هم خلاف عقل سیاسی کردی. و این همیشه ادامه داره، تا الان هم همین این نوع برخورد با مسئله ادامه داره. که حالا من خواهم گفت تمام مسئله همینه که شما ترازوی ارزش گذاری چیه، و الا ترازو حتما باید باشه. اگر حسین ابن علی ترازوی نداشته برای سنجیدن که این کار به این نتیجه میارزد، این نتیجه به این قیمت میارزد، اگر ترازوی نداشته کار خرد ستیزانه یا خرد گریزانه یا حداقل انجام داده. اما اگر ترازوی بوده، وقت باید پرسید که ترازوی ارزش گذاری یه ذهن ماتریالیست و مادی با یه ذهن الهی، ترازوهاشون چه تفاوتی با هم دارن؟ چجوریه که یه عمل خاصی رو با یه هزینه خاص اون میگه میارزه و این میگه نمیارزه؟ امام حسین میگه هیهات من الذله، دور است از ما ذلت، ما کشته میشیم. فرماد این ما رو مخیر کرده، منو سر دوراهی مرگ و ذلت قرار داده، ما دوریم از ذلت، میارزه کشته بشیم و این تحقیر رو و ذلت رو تسلیم نشیم. ولی اون با ترازوی ماتریالیستی میگه نه آقا نمیارزه، واقعا نمیارزه، چه اشکالی داره که حالا ما ذلت رو تحمل بکنیم ولی کشته نشیم. این که امام حسین میگه حیات من الذله، من مخیر شدم بین سلت و ذلت، بین شمشیر و ذلت ما مخیر شدیم امروز و باید سر این دوراهی انتخاب کنیم، نمیشه دیگه هر دوراه رو با هم رفت، یا مرگ یا ذلت. وقت امام حسین میگه میارزه مرگ، امروز ما اینجا کشته میشیم، همه کشته خواهیم شد. خب میگه میارزه، یه عده زیادی هم میگفتن نمیارزه، هر دو هم میگفتن ما عاقلیم. اینجور نبود که امام حسین عقل رو گذاشت کنار، گفت دیگه حالا درسته که نمیارزه عقلا، ولی من عاشقم، ما را به عقل چه، بریم دیگه اینجا عاشق باشیم، عقل رو تعطیل کنیم. هیچ وقت حرف نبود، امام حسین کاملا عقلانه عمل کرده. صحبت همه سر اینه که دایره نفع و ضرر چقدره، دایره نفع و ضرر محدود در زندگی 40 50 60 ساله در دنیاست و منافع شخصی من، یا دایره نفع و ضرر ابدی و حقیقی است در رابطه با کمالات. اینا تعریفشون از نفع و ضرر با هم فرق میکنه، ولی هر دو ترازو دارن، هر دو هم عقلانه دارن بحث میکنن. منتها عقل کوچه، یه عقل حقیر داریم و یه عقل وسیع داریم. یه کسی که جهانبینیش کوچولوه، دو درسه ارزش گذاریاش یه جوره، اونه که جهانبینیش توحیدی الهی، تمام به سعه کل هستی فراتر از هستی مادی، هستی هستی معنویست، وقت اون براش چیزی دیگه یه میدونیم. مثل اینه که یک کسی تمام چشمندازش
تمام چشماندازش این پایین واسطه، مثلا فقط اون تنه، بخش پایین تنه مثلا یه درختی رو داره میبینه، تو اون کسی که داره از بالا تمام اون برگ ها و شاخسار ها و رودخانه ها و اون صحرا ها اون همه رو داره میبینه. اون میگه که باید راه بیفتیم، سخته ولی باید راه بیفتیم. اون میگه نه نباید راه بیفتیم. اون میگه میارزه، اون میگه نمیارزه. این راست میگه، این با جهانبینی این نمیارزه، با جهانبینی اون میارزه. و الا عقلانیت در حوزه عمل، اتفاقا ما هم همین تعریف رو قبول داریم، ترجیح سود بر ضرر، یک کاری بکن که بیارزه. اونطور با جهانبینی مگسی، با جهانبینی یک مگس که تا ارتفاع چند متر بیشتر نمیتونه بپره یه چیزایی میارزه، با جهانبینی یک عقاب یه چیزای دیگه میارزه و نمیارزه، تمام متفاوتی. ولی اونجا عقل تعطیل نشده، اونجا عقل وسیعه، اینجا عقل کوچک شده، حقیره. این تا نوک بینیش رو میبینه، او داره تا اعماق هستی رو داره میبینه، فرقشون اینجاست. وقت اگه این شد دیگه شهادت طلبی، عمل استشهادی یه عمل خردمندانه است، یه عمل خردمندانه است. عاشورا تجلی عشق و عقل تو امان اون وقت. و شهادت یک انتخابه، نه یک اضطرار و یه شکست تحمیلی که حالا چون ثواب داره ما چی میکنه، نه یه انتخاب، اصلا یه پیروزی است. این که قرآن میگه اهد الحسنیین، یعنی میگه کشته شدن و پیروز شدن درست تو یه ردیفن. این منطق قرآن مگه نیست؟ قرآن به مجاهدین میگفت که شما که دارید میرید جلو، اصلا هدف این نیستش که چهار تا زمین و شهر و کوه و اینا رو بگیرید یه عده بیان زیر دست شما، اصلا اینا نیست. چون خود قرآن میگه تمام متاع دنیا، یعنی قدرت و ثروت و همه اینا، میفرماد اینا متاع قلیل، اینا ارزش نداره و چیزی نیست، شما از اینا بزرگترید خودتون، ارزش انسان از همه این چیزا بیشتره. ولی همه قرآن که اینو میزنه وقت میفرماد که در این نبرد حق و باطل اصلا برای شما نباید مهم باشه که شما پیروز مادی بیاید بیرون از صحنه. میفرماد که اهد الحسنیین، شهید شهادت و پیروزی درست دو کفه یک ترازوی هم درست در عرض هم. شما به وظیفتون عمل بکنید، هر کدوم که پیش آمد پیروزی است، چه پیروز بشی و چه کشته بشی. اصلا وقتی قرآن میگه اهد الحسنیین، یعنی درست شهادت رو در ردیف پیروزی. اینجوری نیست که من میخواستم پیروز بشم ولی نشدم، حالا دیگه حداقل شهید شده باشم. اصلا اینجوری قرآن نمیبینه، اینا رو در یه ردیف میبینه. حکما وقتی بحث میکنن راجع به عمل انسان، راجع به حالا یه فداکاری یا راجع به هر عملی، یه بار از آیت میگن بحث بکنید، یه بار از منفعت. آیت اصطلاحا هم به معنی نتیجه و اثر به کار رفته، هم به معنی هدف، هم به معنی فایده. ولی با دقت فلسفی وقتی مثلا غایت رو اونو از لحاظ فلسفی بحث میکنن، یه تفکیک دقیق‌تر میکنن، خودشون تعبیر میکنن به مال اجلیه یکون الشی، اصطلاحی که مثلا حکما میارن که اگر نتایجی که یه عمل داره اون نتایج باعث اون عمل شده باشه، بهش میگن، به اون نتایج میگن غرض یا غایت، علت غایی. اگر عرشبت که نتایج آثاری داره که انگیزه اون عمل کننده یا اون مجاهد به اونا تعلق نگرفته ولی اون عمل اون آثار رو داشته، بهش میگن منفعت یا فایده ی عمل. تو تعریفی که حکما کردن در باب رفتارشناسی انسان، میگن که انسان برای یک عمل یک کمالی رو در نظر میگیره، حالا یا واقعا اون عمل اون کمال رو براش میاره یا توهم کماله. که امام توی صحبتش میگه، البته اینا تو بحث عرفان نظری عرفای بزرگ بحث کردن که هر انسانی هر عملی که انجام میده دنبال کمال مطلقه. یا تو نصر امام تو صحبتش میگه حتی همین صدام هم که این جنایت رو داره میکنه، اینم دنبال کماله، منتها مصداقشو عوضی میگیره، توهم کمال میکنه، خیال میکنه وقتی قدرتش بیشتر بشه، عده بیشتری رو بکشه، خون بیشتری بریزه، این کمال به کمال رسیده. ولی اونم دنبال کماله. امام میفرمود شیطانم دنبال کماله. این حب کمال چیز ذات طبیعی است، مطمئن مصداقش رو اشتباه میگیرن، توهم کمال میکنن و هم خودشون ناقص‌تر میشن، هم جلوی تکامل دیگران رو میگیرن. یه وقت کمال در اون عمل، یه وقت توهم کماله. ولی چیزی که عمل کننده برای او عمل میکنه، این خوب راجع بهش بحثای مفصلی شده که غایت اگر علت فاعلیت ماست، محصول توجه ما به آثار یک عمله، فایده نتیجه ایست از عمل به دست میاد، در حالی که اون نتیجه حتی ممکنه غیر مترقبه باشه و شما دنبالش نباشید. مثلا فرق میذارن بین غایت ما الیه الحرکه با غایت ما لاجل الحرکه، این اصطلاحاتی که حکما دارن که یه بار میگن غایت رو به فعل نسبت میدن که کمال فعل به کمال خود اون فعل مربوطه، یه بار غایت رو به فاعل نسبت میدن که اون چیزیه که الان ما راجع به اون بحث میکردیم. فقط من اینجا این جمله رو نتیجه میگیرم، اون جمله امام داره که میگه ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، که ما محاسبه میکنیم، عاقلانه وارد عمل میشی، اما اینجوری نیست که ما به شرط نتیجه وارد مبارزه شدیم. ما به شرط نتیجه وارد مبارزه نمیشه، نتیجه مادی، یعنی ما به این شرط وارد جهاد نمیشیم که بعد برنده شده باشیم، برنده بشیم، مطمئن باشیم برنده میشیم. نه، شما میتونی مأمور به تکلیف باشی نه نتیجه، و عملت کاملا عقلانی باشه. عاشورا همینه، این اتفاق در عاشورا افتاد. اینکه بعضیا میگن عاشورا و شهادت طلبی غیر عقلانی است، برای که متوجه این نکته نیستن. این دو تا نکته ای که عرض کردم متوجه دو تا نکته نیستن. میشود که شما برای به تکلیف عمل کنی و دنبال نتیجه مادی محسوس کمی فردی برای خودت نباشی و در این حال کشته هم شده باشی و این اهدل حسنیه این باشه و تو پیروز بشی و این عمل تو کاملا عاقلانه باشه، کاملا خردمندانه باشه، نه خردگریز و نه خردستیز. وقت اینجاست که شما میتونید به این سوال جواب بدید که آقا این مقدار مقاومت به هزینش میارزه؟ خب بعضی هستن که توف تو صورتشون میندازن، تو سرشون هم میزنن، اموالشون هم غارت میکنن، ناموسشون توهین میکنن. این میگه که بازم نمیارزه من مقاومت بکنم. دقت میکنید؟ برای که در رأس مقدساتش هم زنده موندنه. این تنها چیزی که براش میارزه اینه که من باید چند روز دیگه باید زنده باشم اینجا، من چند روز دیگه باید باشم. خب وقتی که این منطق مادی دیگه، اگه منطق الهی شد، اصلا خط قرمز شما زنده موندن تو دنیا نیست. اونی که خط قرمزش ادامه زندگی ولو به شکل لاشه متعفن تو دنیا، اون تمام این کارهایی که امام حسین و شهادت طلبان تاریخ و مجاهدین در طول تاریخ کردن و میکنن و خواهند کرد، همه این کارها براش غیر عقلانیه. میگه اینا احمق دیوانه هم نمیارزه. امام حسین چی میگه؟ میفرماد که انی لا ار الموت الا سعادت، من مرگ را نمیبینم جز سعادت و خوشبختی، ولل حیات مع الظالمین الا برما، و زندگی در کنار ستم زیر سایه ستم و ظلم رو من فقط با مایه دلتنگی و نفس تنگی میبینم. اصلا این زندگی نیست. سید و شهده میگه نفسم میگیره الا برما، اصلا معنیش اینه، یعنی من دوچار افسردگی میشم. این زندگی نیست، این افسردگی، این مرگه زیر سایه ستم، که من میخوام چند روز دیگه هم راه برم، مثلا چند روز دیگه هم بخوابم شبا صبح بلند شم، چند روز دیگه برم ادارم، که چی خوب مثلا الان تا حالا چیکار کرده که بعد از این میخوای بکنی؟ این دو نوع نگرش دیگه، دو تا جهانبی نیست. پس ترازوها یک کمی فرق میکنه و الا عقل اینجا هست. این ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه که شعار عاشورایی بوده وجه منطقی داره، و این سوال کاسب کارانه که یه عده میپرسن که حسین چرا خودش رو به مهلکه انداخت؟ مگه خدا نمیگه در قرآن که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو نندازید تو تهلکه و تو هلاکت؟ این شهادت رو هلاکت میدونه. تمام دعوای من اینه، شهادت رو هلاکت ترجمه میکنه. اینا هم مشروعیت کار امام حسین، هم معقولیت عاشورا، هر دو در نظر اینا زیر سوال بود. صحبت دو نوع طرز فکر و دو جور اسلام اصلا. من الان یک نمونه عرض بکنم در برابر این خط، خط معاویه‌ای، اسلام معاویه، اسلام اموی. دو تا نمونه من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، برای که ببینید که اینا چجوری عقل و شرع وقتی ترازو عوض شد، اصلا معنی عقل و شرع و ادله عقلی و شرعی اینا عوض میشه معنیش. دو تا کار نقل شده از معاویه. یکی در دورانی که در شام بود و هنوز کل قدرت در اختیارش نبود، یکی هم بعدها که کل قدرت در اختیارش بود، یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین و سقوط حکومت امام حسن و اینا، که این آمد دیگه کل جهان اسلام در اختیارشون قرار گرفت. اون نکته اول نقل شده در زمان یکی از خلفا که به ایشون گزارش میدادن که معاویه تو شام، چون منطقه شام و اونا از اول دست اینا بود دیگه، دست اموی ها بود، این اونجا کاخهای خیلی عجیب غریبی ساخته. خود خلیفه آدم ساده زیستی بود. این هی بهش گزارش میدادن، ایشونم ناراحت بود، تا اینکه اون سال، سال بعد معاویه آمد حج. خلیفه هم در حج بود و در مکه در حج همدیگه رو دیدن. خلیفه ازش پرسید که به من چند بار گزارش رسیده که تو اونجا داری کاخ میسازی، کاخهای خیلی سر به فلک کشیده و اینها. این که تو سبک حکومت اسلامی نیست که، پیغمبر که اینجوری نبودن که، من که ما که اینجوری نیستیم. ایشون گفت که ببینید کاراش محاسبه های همش ظاهر عقلی و شرعیش درست. گفت آقا اونجایی که من هستم همسایه ما امپراتوری رومه، اونجا مدینه نیست، مکه جزیره العرب نیست، اونها که کفارن کاخهای عجیب غریبی ساختن که شما اگر بفرستید کسی فقط کاخهای اینا رو ببینه چقدر زیبا و بزرگ و سر به فلک کشیده و چقدر رو اینا سرمایه گذاری کردن، بعد از اونجا پاشن بیان ببینن که دارالحکومه و مرکز حکومت اسلامی یه خانه ساده، یه مثلا خونه مثل بقیه خونه های مردمه، یه کوخیه، این به نظر شما ذلت اسلام نیست؟ این استدلال معاویه است. گفت اسلام تحقیر نمیشه در برابر کفار که اونا اون رو کاخ ها رو میسازن وقت ما نتونیم در این مسابقه با اونا شرکت بکنیم. خلیفه کم تعامل کرد، گفت بله حرف بدی نیست، برای عزت اسلام عیبی نداره، ولی نری بشینید خودتون تو شهید عیش و نوش و فلان و اینا. این قضیه زمان امیرالمومنین اتفاق افتاده. حضرت امیر اونجا فرمودن که اصلا هم به محضی که خب ایشون بودن دیگه عرض کردن معاویه رو، گفتن اصلا تو هر کس که هستی، هر چی هم اونجا عزت و شوکت ظاهری برای اسلامی که خودت تصویر کردی ساختی، من تو رو هم الان عزلت کردم، باید بیای اینجا و حکومت رو تحویل بدی و اینجا باید محاکمه بشی. و راجع به همین کارم امیرالمومنین فرمودن شوکت اسلامی تو کاخ نیست، شوکت اسلام اتفاقا در اینه که رهبرانش مثل عادی ترین مردم باشن و حتی از اونها عادی تر. اینه شوکت ما. فرق است بین ترازوی ما، ترازوی امپراتوری ها نیست. ما آمدیم برای درهم شکستن این امپراتوری ها و این طرز تفکر. نمونه دوم، نمونه وقتیه که معاویه کل قدرت رو در اختیار میگیره. یه قضیه ابو ریحان نقل میکنه در تحقیق مال الهند. حالا یه بحثای جالب اونجا میکنه. اولا این ابو ریحان به نظر من غیر از اینکه حالا تو مباحث فلسفه و حالا از فلسفه بگیرید تا جغرافیا تا الهیات اینا بحث کرده، یه انسان فوق‌العاده ایست. به نظر من اولین بحث‌ها در حوزه جامعه شناسی دین رو هم ایشون انجام داده. این کتاب تحقیق مال الهند خیلی تفسیر تجربی از نزدیک واقع بینانه از مسائل هند و هندویزم و ایناست، خیلی قشنگ اینجا بحث میکنه. از جمله بحث که میگه از غرب تا شرق، از یونان تا هند، الهه ها و خدایان وجود دارن و دختر خواندگان خدا و اینا، میگه اینا به هر چیز مقدسی میگن خدا. راست میگه، هم تو هندوها و بودایی ها اینجوریه خدایان و اینا، و هم تو هند و الهه ها و اینا، و هم توی مسیحی ها همین که قائل به خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، خدا فرشته رو به خدای بگیرن، مریم رو بپرستن، مسیح رو بپرستن. ابو ریحان میگه این تفکر همه جا گسترش پیدا کرده که به هر چیز مقدسی میگن خدا. بعد یه بحث دیگه میکنه، میاد جلو و میگه بت و تمثال درست میکنن، تمثال و خدایان همه جا هست، از هندوها تا مسیحی ها همه جا تمثال پرستی هست، مجسمه پرستی به نحوی هست. بعد میگه که اسلام اومد با این تفکر مبارزه کنه. بعد یه قضیه رو نقل میکنه، میگه من در هند، جزء تحقیقاتش تو هنده، میگه معاویه در جنگ هایی که در غرب جزیره العرب کرده بود با بخش هایی از قبایل بت پرست، اونها رو شکست داده بود، شهر مناطق اونها رو گرفته بود، تو شرق مدیترانه پیش رفته بود، وقت اونجا یه مقداری بتخانه ها، بتهایی از اونها جزء غنایم آمده بود که اینا با طلا و زمرد و اینا چیزای گران قیمت بود. برخلاف سنت زمان پیامبر که هر جا به بتخانه ها میرسیدن بت ها رو میشکستن و میگفتن اینا منشأ خرافه و شرک و بشر رو به زنجیر میکشه و تحمیق میکنه، معاویه گفتش که یه محاسبه کرد، گفت خب بله ما که بت نباید بپرستیم، نباید بذاریم اینجا تو کشور اسلامی بت بپرستن، اما آیا این بت ها ارزش اقتصادی و تجاری نداره؟ آیا این کار درسته که بت ها رو بشکنی؟ اینا اتلاف بیت المال نیست؟ اصلا این با عقل اقتصادی میخوره؟ دستور داد هیچ کدوم از این بت ها رو نشکنیم، دستور داد تمام اینا رو ببرین روش کار کنین، یه مقدار دیگه طلا و زمرد و اینا بهش بچسبونین، تزیین کنین، روش کنده کاری و ظریف کاری بکنین، بعد بت‌ها رو با چندین محموله کشتی از غرب جزیره العرب فرستاد به سمت شرقی به هند و فروخت به هندوها.
یعنی بت فروشی میکرد برای که اقتصاد کشور اسلامی پیشرفت کنه. میگفت ما باید از نظر اقتصادی جلو بریم دیگه. شما به محاسبش، یعنی واقعا من عقیده دارم همین الان خیلی‌ها در کشور ما هستن، اگر نگن این قضیه رو، مثلا نگن کی و در مورد چی، اگه اینو تر بکنن خیلی‌ها هستن که میگن خیلی کار منطقی بوده. آخه چرا بخواد بدنیم بشکنیم؟ اونا که در حقیقت بت پرست هستن، این بت هایی که رو دست ما مونده، خب اینا رو ما رد میکنیم، یه چیزی هم گیر اسلام میاد. گیر اسلام میاد یعنی گیر ما میاد. دو تا اتاق، دو تا کاخ دیگه میسازیم کنارش، باز اون کاخ هم برای عزت اسلام. خب این تفکر شما میذارید در کنار تفکر علی بن ابی طالب، تفکر امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما. از توی این نگاه به دین و دنیاست که حاکمیت یزید و قتل حسین و اینها میاد بیرون، برای همه کاراش هم چرک انداخته. هم توجیه عقلی وجود داره، هم توجیه شرعی. من اگه بخواید الان میتونم توجیه فقهی درست بکنم برای همین کار معاویه، استدلال عقلی هم براش بیارم، میشه. اصلا اینایی که وقتی امام حسین شهید شد میامدن میگفتن که حسین اشتباه کرد، خلاف عقل و شرع عمل کرد. یعنی چی این کار؟ جنون اینجوری در افتادن با یه همچه قدرتی که تو میدونی چیزی در برابر اون نیستی و از بین میری، کشته میشی، لتو پار میشی. اصلا این کجاش این عقل و کجاش شرعه؟ حسین مسئول خون خودشه. همونطور که شورای قاضی فتوا داد، شورای میدونید زمان امیرالمومنین هم قاضی بود تو حکومت علی، هم قبل از ایشون هم قاضی تو بود تو حکومت، بعد از ایشون هم قاضی بود و در زمان چیز فتوا داد که خون حسین هدره، برای که بعد فهمون وقتی شهید شد که خوب کشته شد که شد با شمشیر جدش کشته شد، میخواست در برابر چیز وای نسته، کارش هم خلاف عقل بود، هم خلاف شرع بود. کار حسین مشکل عقلی پیدا میکنه، مشکل شرعی پیدا میکنه و کار معاویه و یزید کاملا موجه میشه از نظر عقلی و شرعی. وقتی معلوم نباشه، یعنی با عقل شیطانی و با شرع اموی، همه هم استناد به آیه و حدیث هم میکنه. بنابراین با نگاه فرمالیستی کارای یزید درست میشه، کارای حسین مشکل پیدا میکنه. و اینا هم کارای چیزی نبوده، همون زمان هم عقلای جهان اسلام هم همه افعای معاویه رو قبول میکردن، همین الان هم خیلی از عقلای ما همین منطقه قبول دارن، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. اونطور ممکنه گاهی جرأت نکنن صریح بگن، ولی منطقشون همین منطقه. خیلی از همین تصمیم ها رو اصلا خود ماها داریم میگیریم در زندگی روزمرهمون، تو سیاست و اقتصاد مکرر در مکرر. این یه نوع انسان شناسی، یه نوع اون، یه نوع عقل گرایی، این یه نوع اون، یه نوع دنیا فهمیه، این یه نوع دو تا منطق. یه اتفاقی با این عقل و شعر، با این تفسیر از عقل و شعر، یه اتفاقی تو حکومت و تو جهان اسلام افتاد. کم کم شرایط جوری شده بود که یه عده داشتن تو مرزها می جنگیدن با کفار، در برابر کفار که اونا حمله نکنن به جهان اسلام، در حالی که قدرت تو مرکز قدرت دست کسایی بود که اینجوری فکر میکردن، یعنی این شرعشون بود، اونم عقلشون بود. وقت اتفاقی که افتاد، بعضی از اصحاب پیامبر و از مجاهدین نامه نوشتن. این نامه خیلی سند تاریخی عجیبیه، ندیدنم جایی، من ندیدم بهش اشاره بکنم، خیلی کم داره که در زمان، در یک همچین دوران، حالا من نمیخوام اسم خاصی رو ببرم، در همون دورانهایی که کم کم ماهیت اسلام عوض داشت میشد، که برای کثیف‌ترین کارها میشد دلیل عقلی و شرعی آورد و در برابر روح جهاد و شهادت طلبی و فداکاری و در برابر روح حسینی 100 تا دلیل شرعی و عقلی اقامه میشد، آخرش حسین میشد مسئول خون خودش. توی همچین دورانی داره که بعضی از اصحاب در مرکز جهان اسلام نامه نوشتن به برادرانشون که در مرزها داشتن میجنگیدن، گفتن که آخه این طرز ای اسلامی که اموی، به شیوه اموی داره پیش میره و قدرت دست بنی امیه است و این اسلام قلابی، اول بیاد این خود اینو درستش کنیم. تعبیرشون اینه، نامه نوشتن به اونها که انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز وجل تطلبون دین محمد. شما اونجا دارید جهاد میکنید، از خونهاتون رفتید بیرون، دارید جهاد میکنید با کفار برای که دین ایشون، این دین سرپا بایسته و اقامه بشه، در حالی که فئن دینه قد افسد من خلفکم، از پشت سرتون همه چی خرابه، پشت سرتون فاسد شده این دین، از تو پوسیدیم و ترکه همه چیز رو گذاشتن زیر پاشون، پسر پیغمبر رو میکشن. فحلمو و اقیمو دین محمد، بشتابید و این دین رو زنده کنید. اصلا برگردین اول این ترازوها رو درستش کنید، کجا داریم میرین؟ اقدمو فان کنتم تریدون الجهاد فعندنا الجهاد، رو به این ور بیارید، اگر شما اهل جهادید و مجاهدید جهاد اینجاست، باید در کنار حسین اینجا جهاد کنیم اول. و همه چیز چجوری خزنده پیش میرفته و با توجیه که دو تا خط داشتیم، یه خط اسلام جهاد، اسلام شهادت طلبی، اسلام فداکاری، اسلام خدمت به خلق، اسلام خدمت به مردم، خدمت به محرومین، اسلامی که میگه قدرت و ثروت و همه چیز وسیله است، هدف نجات مردمه، نجات مردم از جهل، نجات مردم از کفر، نجات مردم از فقر، از گرسنگی، از ستم، همه چیز برای نجات انسانه. تا دینی که اسلامی که تصویر میشد که توجیهگر و امضایی باشه پای منافع یه عده خاصی، که اینا باید باشن به منافعشون برسن و این اسلام باید تو شرایط مختلف ماشین امضاست، هی باید توجیه کنه منافع اینا رو. دو تا اسلام بود. وقت تو احتجاج شیخ طبرسی نقل شده که یه وقتی معاویه وقتی که قدرت رو گرفته بود، امام حسن و امام حسین اینجا بودن تو جلسه نشسته بودن، حالا قدرت افتاده دست اونا، بحثی میشه بین معاویه و امام حسن، امام حسن علیه السلام با معاویه درگیر میشن تو بحث. معاویه میگه که شماها دارین سوء استفاده میکنین از اینکه پسر پیغمبرین و پسر علی و فاطمه و اینا، حالا علی رو که اصلا قبول نداره، شما دارین از این موقعیتتون سوء استفاده میکنین، یه اسلامی رو تعریف میکنین که ما همه خارج از اون اسلام قرار میگیریم، من میشم کافر، همه رو خارج کردید از اسلام، اسلامتون اسلام مخصوص خودتونه. امام حسن بهش میگن که یه چیزی رو یادت بیارم معاویه، یه چیزی رو یادت بیارم. میگه بله. میگه که یادت هست که یه وقتی پدرت ابو سفیان بعد از اینکه شکست خورد، شماها از اسلام شکست خوردید و پیغمبر بخشیدتون، یه وقتی پدرت ابو سفیان که چشماش رو از دست داده بود، نابینا شده بود تازه، حسین رو دید، حسین ما رو، چون چشماش نمیدید به حسین گفت من رو بر قبرستان، همین قبرستان نزدیک شهر مدینه، حسینم خب دید یه پیرمرد نابینا، یه کمک ازش خواست، تو بهش گفتی که منو ببر بالا سر قبر حمزه، اونم قبر شهدای احد. حسینم بالا سر قبر شهدای احد که رسید، حسین آمد بعد به ما گفت که ابو سفیان پاشو کوبید رو قبر حمزه و گفت صاحب اعلی صوته، داد زد با بلندترین صدا پر از کینه و نفرت، که یا اهل القبور، آی مرده ها، به شهدا گفت آی مرده ها، جنازه ها، الذي كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم. چه بوده اتفاق؟ این دیگه دورانی بوده که قدرت افسده کم کم باز دست اموی ها. بعدن ابو سفیان به شهدای احد میگه که های مرده ها، اون چیزی که شما سر او با ما جنگیدین تو جنگ های صدر اسلام با ما جنگیدین و پیروز شدین، دوباره افتاد دست ما در حالی که شما یه مشت خاکید. به شهدا گفت شما برای چی جنگیدید؟ شما آمدید جهاد کردید و بعد شهید شدید و با ما درگیر شدید و اینها، برای چی بود؟ شما امروز زیر خاکید، یه مش خاکسترید و دوباره ما سر کاریم. حسین گفت که زشت باد روی تو، گم شو، و دست تو رو رها کرد و رفت. و اگر نعمان ابن بشیر بعدن پیدا نکرده بود، تو بیابون مرده بودی، چون کور بودی و جایی رو نمیدیدی. یعنی به پدرت اما مثلا فرمود که دعوای ما با شما سر ایناست، ولی من میدونم تو همه چیزو ظاهرا درست کردی، تو برای سازش با دشمن، برای تسلیم، برای خیانت، برای همه چیز توجیه داری، توجیهاتت من میدونم هست و کافیست، ولی اینها دو تا طرز تفکر و همونطور که عرض کردم دو نوع اسلام و دو نوع اسلام شناسیست. اسلام امام حسین اسلامیست که توش نمیشه با ذلت زندگی کرد، که تو تفسیر امام حسین که هرچی ایشون به ظهر عاشورا نزدیکتر میشه، تو روایت داره برافروخته تر و مبتهج تر بود، یا اگر زینب بعد از دیدن اونچه که حسین دید و اونچه که حسین ندید، چون زینب چیزایی رو دید که حسینم ندید دیگه، اون زینب خیلی بیشتر مشکلاتش خیلی بیشتر، هرچی که حسین دید که زینبم دید،
تحمل کرد. یه چیزایی هست که باز زینب تحمل کرده که حسین تحمل دیگه نکرده. زینبی که بعد از دیدن اونچه که حسین دید و اونچه حسین ندید و مجبور به تحملش نبود، بعد از دیدن همه اونا گفت که هر چه دیدم زیبا بود. وقتی که اصالت بهش گفت که چطوری خواست به اصطلاح تغییر کنه، گفت چجور بود اوزا زینب، چجوری دیدیم ماجرا رو بالاخره؟ گفت از این تمیزتر و زیباتر نمیشد، خیلی قشنگ بود. ما رأیت الا جمیلا. زینب یوری جواد از زینب گفت از اول، از آغاز کلمه اول تا کلمه آخر این پروژه زیبا بود. بدبخت همش زیبا بود، همین که جلوی چشم ما دست و پا می‌زدن زیبا بود، شلاق خوردن‌های ما زیبا بود، تشویقی‌های بچه‌ها زیبا بود، هر چی که کشیدیم و دیدیم زیباست. تو فکر نکن ما پشیمانیم یا مشکل پیش آمده برای ما یا میگفتیم کاش که یه جوری دیگه عمل میکردیم، اینجوری نیست. اینا شعار و جنگ روانی نیست، اینا یه تفکر توحیدی پشتوانه نگرشه، نگاه توحیدی به هستی که باعث میشه امام حسین که آمدن آخرین حرفا رو بهش زدن، فرمودن که الا فمن کان باذلا فینا مهجته، هر کس حاضر است خون گردنش را، خون رگ گردنش رو در راه ما بریزد، و موطنا علی لقاء الله نفسه، هر کس آماده دیدار با خداوند شده است، فقط اونا، فلیرحل معنا قدا، اونا فردا با ما بیان، فإني راحل مصبحا ان شاء الله، من همه حرفاتون رو شنیدم، همه توجیهاتتون رو شنیدم، اما من فردا صبح حرکت خواهم کرد. اون چیه که بعد از اینکه همه حرفا رو بهش میزنن میخنده، لبخند میزنه، میگه نصیحتاتون رو شنیدم اما من میرم، ولی شما برگردید. اونها یه درک دیگری است از زندگی، یه درک دیگری است از مرگ، منشأ است برای درک دیگری از شادی و غم، و سلسله انگیزه ها با این نگاه به مرگ و زندگی کلن عوض میشه. یعنی بعد از این نگاه، نگاه حسینی، آدم، ما آدم دیگری میشیم و عالم عالم دیگری. ترس، امید، میل، نفرت، آرامش، عصبانیت، خوشی، غم، ضرر، نفع، همه چی معناش عوض میشه. نه که اینا منتفی میشه و دیگه عقل اینا رو تشخیص نمیده. جای ما در جهان عوض میشه، سمت و سوی خود جهان عوض میشه، همه چیز دیگری میشن، ما هم کسی دیگری میشیم. وقت شهادت عین زندگی است و تبریک داره، خوشحالی داره. وقت اون سیاه، اون غلام سیاه میاد به امام حسین، میگه امام حسین میگه که شما دیگه برید، ما دیگه وقت کشته شدنه، شما برید. اون میگه که چون سیاه هم این حرفو بهم میزنی، نمیخوای خون من با خون شما مخلوط بشه؟ بعد امام حسین فرمان که تو روسفید بهشتی، و اونجا داره که از جمله کسانی که سید و شهدا خودشو بالا سر جنازه او رسوند و سرشو به دامان گرفت، همین برده سیاه بود. وقت این آیه که این نقطه لطیفی که از امام من شنیدم، هیچ وقت قبلا به ذهنم نیامده بود این مسئله، شاید به ذهن شما هم نیامده باشه، راجع به این آیه که میفرماد که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، مبادا گمان کنید کشته شدگان در راه خدا را مردگان. مبادا، لا تحسبن، یعنی مبادا اینجوری محاسبه کنید تو ذهنتون، اینها رو در ردیف بقیه قرار بدید. بل احیا، اینها زندگانن، نزد خداوند روزی میخورن. خیلی از ما فکر میکنیم این تعارف لفظیه، بالاخره خدا به شهدای خودش یه تعارفی باید بکنه دیگه، یه عشق اللهی باید برسونه، یه فرقی دارن با بقیه، که مثلا بله شما اصلا این آیه تفسیر موت و حیات رو زیر رو میکنه. اینکه تو چیز داریم تعبیرم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که راضی سید شهدا نقل شده که این نفسی که مطمئنی، اطمینان به اطمینان رسیدی، برگرد به سوی خدایت، در حالی که تو از خدا راضی هستی و خدا از تو راضی است. یعنی مثل دو تا عاشق و معشوق برگرد پیش من. این آیه الهی است که تو روایت داریم راجع به سید الشهدا. وقت اینجا با این تعبیر، اولا موت به معنای عدم زندگی نیست، یعنی مفهوم عدمی نیست. شما ببینید تو قرآن همونطور که خداوند فرمود خداوند حیات رو خلق کرد، میفرمان موت رو هم خلق کرد. خلق موت و الحیات، یعنی مرگ مثل زندگی خلق شده. بنابراین مرگ یک امر عدمی نیست به معنای عدم زندگی. زندگی یه چیزه، مرگ یه چیزه، یعنی مرگ نوع دیگری از زندگی است. خواهی کسی با این نگاه کنه به مسئله، معلومه اهدل حسنه. یعنی اینجوری نیست که زندگی طبیعی یه واقعیت عینیه، مرگ عدم این واقعیته، بلکه مرگ مثل زندگی مخلوق خدا به یک واقعیت عینی است. بنابراین این تعارف نیست که خدا گفته شهدا را مرده نپندارید. حالا اون لطیفه که امام میگه اینه، این آیه همه بیشتر به این بل احیاءش توجه دارن، که خدا میگه شهدا مرده نیستن، زندن. بعد مردم با خودشون، چون مردم، امام میگه که چون مردم تمام تصورشون از زندگی همین حرکت بدنه. خیال میکنن هر کی بدن وقتی تا هست تو عالم طبیعت این زندگیه، وقتی خارج از عالم طبیعت حیات نیست. میگه چون مردم محجوبن و عقلشون کمه و کوتاهه، نمیفهمن معنی زندگی و مرگ رو، اینا میگن که چجوری این جنازه شهیده که ما دیدیم افتاده و تیکه تیکه این چجوری زنده است، ما زنده ایم نه اونا. یعنی تعریفش از زندگی اینا اینه، اصلا در احیا بودن، در حی بودنش تردید نیست، چون همه شهید و غیر شهید در تفسیر قرآنی بعد از اینکه میمیرن بازم زنده ان، معدوم نشدن. اصلا این نقطه تو این بل احیا نیست، چون اونایی که شهید نمیشن و به مرگ طبیعی میمیرن اونا هم زنده ان، متو تو عالم با این بدن و تو عالم طبیعت نیستن، در یه عالم دیگری زندگی لطیفتریه. چون مرگ صرف الانتقال از یه نوع زندگی به نوع لطیفتری از زندگی، خب شهید و غیر شهید بعد از مرگ بدن همه زنده ان، منتها حیات بدنی و طبیعی نیست، حیات در یک نشأه دیگه. نکته و تفاوت شهید با غیر شهید تو این آیه، تو اندربهم یرزقونه، نه تو احیا، بلکه همه احیا هم. لذا پیامبر حضرت امیر داره که وقتی با نیروهاشون از کنار قبرستان رد میشدن، به نیروهای از جبهه برگشتن، به نیروها گفتن یه لحظه بایستید، بعد همه ایستادن سکوت بود، بعد امیرالمومنین فرمودن که میشنوید دارن چی میگن؟ بعد یکی گفت کی؟ گفت مرده ها، صدا رو از قبرستان میشنوید؟ گفتن نه ما صدایی نمیشنوید. بعد امام رو کردن به جناب قبرها، فرمودن که یه خبرای ما برای شما داریم، یه خبرای شما برای ما، یه خبرای که شما برای ما دارید اینه که دنیا و زندگی یه چشم به هم زدن است و تمام، و چه و چه و اون عالم چه مشکلاتی هست و بعد باید برای تک تک کارا چجوری جواب بدیم و چه و چه. بعد فرمودن اما یه خبرای هم ما برای شما داریم، شما برای اون خونه‌هایی که زحمت کشیدید ساختید، شما رفتید کسانی دیگری در خونه هاتون نشستن، شما رفتید و همسرانتون رو کسان دیگری گرفتند، شما رفتید و اموالتون تقسیم شد، شما رفتید و فراموش شدید، انگار نبودید در این عالم. خب اونجا امام میگن که اینا میشنون. تفاوت شهید و غیر شهید اینه، همه ما که بمیریم میمیریم و معدوم نمیشیم، احیاییم، اصل حیات هست، ولی روزی خوردن نزد خداوند، این دربهم یرزقون، یعنی خدا یه سفره خصوصی، یک ضیافت اختصاصی داره برای شهدا، و الا همه زنده اند بعد از مرگ، اینه که مخصوص شهداست و بقیه ندارن. و به این دلیل که سید الشهدا میفرمان که من مرگ را نمیبینم جز سعادت، و زندگی در زیر سایه ستمگران رو نمیبینم الا مایه دلتنگی و ملالت و تاریکی و افسردگی. و این مرگ و کشته شدن در راه خدا یه عشق بازی خردمندانه است، این کل نتیجه بحث که من می‌خواستم بگیرم، یه عشق بازی خردورزانه است یا خردورزی عاشقانه است، یه محاسبه ای است که مولا درزش نمیره، 100% محاسبه درست پیش آمده. نکات دیگه این که حالا من یادداشت کرده بودم که دیگه وقت من گذشت، ما با این برخوردهای افراط و تفریطی با مسئله شهادت و جهاد و با مسئله عاشورا به نظرم باید خیلی حساس باشیم، هم از این طرف جلوی کسانی که میخوان کل قضیه عاشورا رو بگن یه حادثه سیاسی بوده سر قدرت، هم با اینا بایستی در برابر اینا ایستاد که امام حسین یه مردمی باش بیعت کردن، ایشون هم به روش دموکراتیک رفت قدرت رو تحویل بگیره، بعد اونا ترسیدن بیعتشون رو پس گرفتن، ایشون هم به روش دموکراتیک پشیمون شد، خواست برگرده دیگه نتونست، اینجوری کربلا میشه یه هچل تاریخیه که امام حسین عذابش توش گیر افتادن. یا از اون طرف کسانی که مثلا هیچ نوع منطقی دنبال فهم هیچ نوع منطقی تو کار سید الشهدا و شهادت طلبی نیستن و همه چیز رو ارجاع میدن به یه نوع معنویتی که شبه معنویته و در واقع خرافه و عقل ستیزه، ما باید توی نقطه تعادل بیستیم و بفهمیم که چگونه از این مسئله باید سخن گفت و تحلیل کرد و امروز و فردا و همیشه به درد ما خواهد خورد. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که بحثو بیشتر وارد بشم.